که سرعت و قدرت یا میزان تاثیرگذاری گاهن بره بالا، یعنی تا بخواد بیاد به رسانه بگه یا بره منتشر بشه مثلا به فارسی و ترجمه بشه بره، این طول بکشه و اونجا بتونه همونطور که تو مذاکرات بود گاهن بود حتی اون توییت توی چند دقیقه تاثیر خودش رو میذاشت قبل از اینکه مثلا یک مقام خارجی نشسته خبری بذاره، فرصت شد اندازه 5-10 دقیقه بود. اینجا میتونه خب اون ولی اون تغییر مسیر
اون که آقای جانکری داشت از پله های خبری داشت در واقع هتل کوبورگ میومد پایین میخواست یک موزه خاصی رو راجع به کوبا مطرح بکنه، اون اتفاقاتی که افتاده بود، یه کنفرانس خبرشون اون تو محل مذاکرات بود و همه خبرنگارا سراسر دنیا اونجا بودن. آقای ظریف فکر کنم آقای جانکری رو پله ها بود،
آقای ظریف توییت کرد،
یه توییت زد و همه خبرنگارا درگیر توییت آقای ظریف شدن، اصلا کنفرانس خبری آقای جانکری خالی شد، حاشیه شد موضوع دوم و اینها، و این تاثیرگذاری اون در همون دوره مذاکرات بود. خاطرشون هست دوستان؟
بله، پس لزوما منفی نیست، ولی این هم این طرفش هم هستش که بعضی از من فکر میکنم مقامات دنبال این هستن که به جای اینکه حرفش از جای دیگه بزنن دنبال این که یه صفحه ایجاد کنن تعداد دنبال کننده ها رو ببرن بالا و بتونن یک به قول معروف یه تریبون یه جایی مثل سلبریتی ها هستن که خب حرفای خودشون رو میزنن همچین چیزی ایجاد بکنن، و بعضی موقع هم خب حرفایی که شاید میزنن و میشه از رسانه گفت از اونجا میگن تا اینکه بتونن اون سفر رو به عبارتی ببرم بالاتر و تقویتش بکنم. فکر میکنم اتفاقا همین شکل گیری بحث مهمه، این که خب چه اتفاق بیفته، چه مفادی، چه قوانینی داشته باشید، یک مقام چجوری باید استفاده بکنه، اینها خب بحثی که باید شکل بگیره و نهایتا به یک خروجی برسه و یک به یک جنبندی دستورالعمل برسه. اینها خب رسمی هست، غیر رسمی هم توی سطح زندگی ها و جامعه، شاید خانواده ها هم نیاز باشه که به سطح غیر رسمی، حتی دو نفر که خیلی شاید من فکر کنم دو تا فرد جوانی که میخوان حتی با هم ازدواج بکنن، شاید لازم باشه که در رابطه با عادت های نحوه استفاده از گوشی، میزان ساعت، اینها هم صحبت بکنن. یک بعدی هستش که به زندگی ها اضافه شده، پس این رو میتونیم توی بعدهای قطعا اقتصادی و سیاسی اهمیت به مراتب بیشتر میشه. خب میشه بحث آموزش، میشه بحث تعیین چارچوب یا قانون هستش، و یکی از بحث مهم این هستش که موقعی که شما با یه چیزی مشکل دارید یا این که چیز هست میخواید خود شما فعال باشید، باید یک آلترناتیوی یا جایگزینی هم داشته باشید.
یه اتفاقی که اخیراً افتاده، مجلس جدید که شروع شد عرض کنم خدمتون که یه طرحی اومد، یعنی در درون خود مجلس این جوشی در مجلس جدید که کمیسیون ویژه فضای مجازی طرحش مطرح شد و دارن روش
آقای سیاکلی و دوستانش هم همچنان آقای تقی‌پور، آقای سیاکلی، برخی از دوستان دارن پیگیری میکنن که ایجاد میشه.
و من این ناشی از همین اتفاقی که داره در جامعه میفته، یعنی بالاخره در مجلس به این جنبندی میرسه که راجع به، چون بالاخره شما میدونید موضوع این که کمیسیون تشکیل شدن در مجلس در یک محله که محله قانونگذاری است، موضوع مهمه. شما کمیسیون اقتصادی داری، کمیسیون فرهنگی داری، کمیسیون انرژی داری، اینا موضوعات مهم و کلانه. نشون میده که فضای مجازی انقدر تونسته خودش رو در واقع تحمیل بکنه که مجلس هم به این جنبندی برسه که بیایم یه کمیسیون فضای مجازی. این اتفاق شاید چند سال پیش اصلا بهش فکر هم نمی کردیم. این البته باید به فال نیک بگیریم، این اگر شکل بگیره و اگر واقعا تبدیل به دغدغه بشه و اون تو راجبش به همین موضوعات که آقای قروقی اشاره کردن، یعنی قانون براش ایجاد بشه و به حاشیه نره، یعنی این اتفاق نیفته که به حاشیه بره به سمت این
من حالا اینکه اصلا سختگیرانه رفتار بکنن.
بله،
حالا یه سوال اصلا اساسی که اینجا وجود داره که آیا توییتر برای ایران ممنوعه یا آزاده؟ اگر ممنوعه چرا اکثر، یعنی تمام مقامات عالی رتبه کشور اهم سیاسی اقتصادی دارن و ما خبرنگاری که میخوایم استفاده کنیم حتما داریم فیلتر شکن استفاده بکنیم، فیلتر استفاده بکنیم.
چرا این تصمیم رو گرفته میشه آقای وسیلی؟
آقای شریفی عزیز ببین، مسئله اینه، فراکسیون کمیسیون گروه دسته فضای مجازی وقتی تشکیل شده که 10 سال 20 سال از فضای مجازی گذشته.
ما اولین قانونی که داریم توی این حوزه، یعنی اولین الزام قانونی ما توی این حوزه که باید یه سری چیزها رو میدیدیم، رعایت میکردیم و میرفتیم به سمتش، بحث امنیت، قانون امنیت داده بود که مربوط میشد به 1379. آره یعنی دقیقا 20 سال ازش گذشته.
لذا شما نگاه میکنی میبینی که یه اتفاق تو کشور ما میفته، اینقدر آسیب میزنه، حادثه ایجاد میکنه که خود مردم میان میگن خیلی خب بذار درستش کنیم. واقعیت اینه که 10-20 سالتون، 250 ساله تو دنیا رسانه اومده، 126 7 ساله که ما روزنامه رو کپی کردیم آوردیم در کشور در غرب، یک رسانه منتشر میشده، مثال میزنم مثلا صفحه رنگی عکس زیبایی بوده، گفته چرا ما تو ایران نداشته باشیم، گفته این چی، ازش یک کپی کن بده من ببرم ایران، یک کپی سفید گرفته آورده تو ایران.
در حالی که مثلا وقتی نگاه میکنیم قانون مطبوعات بریتانیا اشتباه نکنم سال 1150 یا 2 یا 9 میلادی نوشته شده، یعنی 900 سال قدمت داره، تقریبا 850 سال قدمت داره.
حالا در کشور ما متاسفانه الان فراکسیون راه افتاده. ببین بورس اومده جلو، یه آسیبی میزنه، بعد میگه خب یه قانون براش درست کنیم. فرق کشور جهان سومی با جهان اولی همینه. قبل از این که یک ماجرای آسیب بزنه یا فراگیر بشه یا اصلا سود و فایدهش سرازیر بشه تو جامعه، خیلی همش هم ضرر نیست تا سوده. شما الان یه روزنامه میزنی میلیارد تومان خرجش میکنی، یه نفر میاد یه کانال میزنه، تمام آگهی های تو رو میکشه به سمت خودش، چون مشتری یعنی آگهی دهنده به دنبال مشتری.
چند هفته پیش بود به آقای کرمی سردبیر روزنامه همشهری گفتم که توقع مثلا خود من این بود که به جای دیوار پیام همشهری بیاد.
اینم مثلا جلوبد. اینم مشکل این بازار یعنی مال خودش کنه. ما چون از حالا اسم همشهری بردی، واقعا هم جو رسانه ما چون یه پول قلمبه از یه جای میومد، هیچ وقت تا جامعه جمع خودتونم همینجوریه. چرا من برم دیوارو بزنم؟ چیکار اون سازمان آگهی ها با 140-150 صفحه تو روزنامه همشهری نابود شد، یه بخش خصوصی اومد جاش. ما یه پول قلم نفتی میفروختیم طی سالها، اون نفتم میوردیم حقوق میدادیم و روزنامه منتشر میکردیم. و از همه بدتر اینه، هر کی تو جلسات قشنگ حرف میزنه مثل من مثلا، میاد میبینیم یه دوتا حرف خوبی زد، میگه آه خوبه بیا برو بشو فلانجا خبرنگار یا برو بشو مسئول فلان رسانه، سابقش چی بوده، چند تا پروژه موفق داشته، چه بلایی سر روزنامه
برنامه چیه.
اصلا آقای قروقی، من نمیگم این عزیزان مثل من توانمند نبودن، ولی چه بلایی سر برخی از روزنامه، چرا تو این تغییر تحول دیجیتال اینا جایگاه خودشون از دست دادن؟ آیا همین اتفاق برای گوگل افتاد؟ آیا همین اتفاق برای مثلا سری نرم افزار ادوب افتاد؟ نه، هر جا میبینی اتفاق خودشو بروز میکنه. ما نه در قوانین بروزیم، نه در رسانه داشتن بروز. خود صدا و سیما جایگاه خودشو از دست میده اگر یه فکری برای خودش نکنه. نمیتونی دائم بگی خب هیچ کیو من نمیذارم بیاد. وی او دی ها داره چیکار میکنه با صدا و سیما؟ نمیتونی بگی من میبندمتون. نه، شما باید بری، شما باید یه گام جلوتر. میلیاردها دلار، میلیاردها تومان پول تو این رسانه‌های کشورین که ما هزینه در بخشای دیگه هم همینه، همه چیمون به همه چیمون میاد. واقعا مثلا حالا فکر کنید تو رسانه ما مشکل داریم، تو فوتبالمون خوبیم، تو والیبالمون خوبیم، تو کشتیمون خوبیم، چه بلایی سر تیمای فوتبالمون آوردیم؟ چرا حدس نمیزدیم ممکنه ما توی ببین آقای شریفی عزیز، شما میدانی رئیس یک سازمانی هستی که میدونی فروردین و اردیبهشت و اینا معمولا تا میاد تخصیص بودجه بیاد شما یه دو سه ماه علافی، شما پدر یه خانواده ای، شما بدان که آخر برج، ده روز آخر برج یا مشکل مالی داری، نمیتونی حسابتو صفر کنی توی ریز. وقتی پدرت بر پول میده هیچ وقت در تصمیم نمیگیری که بگی خب من جیبم یه چیزی نگه دارم. رسانه‌های ما نابود شدن، رسانه‌هایی که یه زمان امپراتوری تو این کشور میکردن نابود شدن، تغییر نداشتن. در حوزه قوانین هم همینجوریه، تا آسیب نزنه، تا یه عده‌ای رو به کشتن نده، تا یک آشوبی تو شهر داره، آشوب ایجاد میشه ما فیلتر میکنیم. شوخی چرا میکنید با خودتون؟ یا فیلتر کنید جلوشو کامل بگیرید یا بازش بذارید. چرا فرانسه فیلتر نمیکنه؟ آقای شریفی چرا وقتی فرانسه ریخت به هم یا آمریکا ریخته به هم فیلتر نیست؟ میدونید چرا؟ به خاطر که اون اگر هم سرعت اینترنت بیاد پایین، سرعت اینترنت رو باید ببره بالا، چون اشرافش بر مردم خودش بسیار زیاده، چون به وسیله فضای مجازی و داده‌هایی که در اختیارش قرار میده نقاط آشوب رو میتونه کنترل کنه.
دیتا رو داریم رایگان صادر میکنیم میره.
ما داریم به خاطر همین ما میگیم فیلتر کن، ما میگیم نمیگیم اونا ما رو فیلتر کردن.
یه زمانی این فیلترینگ جواب میده که ما کنار دستش
خب بعد
این همه مافیای
ببین
این شما مافیای پروکسی نداشته باشی،
شما یوتیوبو داشتی آپاراتو اومدی گذاشتی جاش، شما الان توییتر رو میخوای ببندی یه چیزی بذار جاش،
در حالی که آپارات تجربه موفقی
آپارات چون بخش خصوصی بود. حالا من نمیخوام مثال بزنم چون اگه مثال بزنم وقت بعضیا ناراحت میشن، ولی ما در بخش های دولتی داشتیم که زودتر از آپارات شروع کردن و خوردن زمین، به خاطر اینکه در بخش دولتی انتصاب مدیران، تخصیص پول، اینا همه رو رابطه است. یه عزیز دل برادری یه جای خوب حرف زده، پسر آقای فلانی، آقازاده آقای فلانی، میاد منصوب میشه فلان مثلا وبلاگ رو بر عهده میگیره، بعد یه مدت هم میزنتش زمین و میره و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. و جالب اینجاست که شما میبینی مثلا یه شرکتی رو در اختیارت قرار میدن، بعد 20 سال از اونجا میری بیرون میبینی 200,000 میلیارد تومان، چون عددا هر عددی به کار ببرم اینقدر شرکت ها بدهکارن که فوری تقریب به ذهن میکنه، یه عددی 2 میلیارد دلار بدهی میذاری، خدافظی میکنی میری. کجا تشریف میبرید اخوی؟ برگرد اینجا ببینم بدهی رو کی بار گذاشته، کی این سیستمو، شما یه نیشکر هفت تپه داری این همه آدم طلبکار گذاشته اونجا، یا مقصر است. یا مثلا شما جای دیگه هم داشتی، مثلا یه شرکتی بوده تو این کشور، تو رسانه‌های ما همین یه شرکتی بوده تو این کشور، چون نمیتونم هی اسم ببرم، اومده یه زمانی سهامشو تو بازار فروخته، اون موقعی که سهام نبود، برگ کاغذ تو بازار میفروخت و ظرف یک سال 100% 200% سود میداد. زمانی که بانک‌ها به تو حد اکثر 20% سود میدادن و سکه امسال بود 1 تومن، سال دیگه میشد 1,050,000 تومن و هیچی سود نمیداد و شما یه اتاق میساختی سال بعد برای فروشش مشکل داشتی، دوران رکود ساختمون تو این کشور یادت میاد، این شرکت تا 1000% سود میداد، 1000%. مردم دائم داشتن ورقه هاشو میخریدن. ببخشید قوه قضاییه، ببخشید ستادهای پیشگیری، ببخشید سیستم اقتصادی، شما کجا بودی بگی این تعادل نداره؟ همین الان تو بورس شرکتی داریم که هر چی حساب میکنی ضرره، یعنی هر کاری میکنی رو کاغذ حساب میکنی 5,000 میلیارد تومان تو ضرره، ولی سهامش داره میره بالا. بعد که میخوریم زمین،
من مثال میزنم اینو بزنیم، سهام شرکتی رو فروختن که هنوز رو خاک، یعنی هیچی اتی نشده، 4 برابر قیمت هستیش فروختن.
خب این که یه بحثشه، مثلا هپکو
خروخی، اگر فردا آقای شریفی منو آوردی اینجا گفتی چرا رسانه به هم خورد، من اصلا آفیشای شما رو دیگه نباید بپذیرم. بابا ما که حرف زدیم، ما که در حوزه، من تخصص در هر حوزه‌ای ندارم، ولی بنده و آقای قروقی و این آقای برادر عزیزم، آقای اصلانی، اون آقای محمدی و جمعی که میان اینجا، 20 سال 30 سال زندگیمون همین بوده، یعنی بیممون همین بوده، کارمون همین بوده، از ویگ و وی افزود شروع کردیم تو حوزه خبری تا الان. بسیاری از رسان، من میگم همشهری چه بلایی سرش اومد، الان همشهری فردا صبح به من پاسخ میده دیگه، الان میگه آخ به من توهین کردی فلان کردی. شما یه 150 صفحه اگه داشتی نداری، جام جام خودتون چه بلایی سرش اومد؟ چرا تغییر ندادید خودتونو به دیجیتال؟ چرا فلان سایت اومد جاتون؟ نمیگم اون بده ها، ولی میگم چرا تغییر تحول نداد؟ فردا برندش میگه چرا نشد؟ چرا من چه میدونم؟ چه شوخی میکنید با ما، مسخره میکنید مردم رو؟ شما که میدونی بورس داری، شما که میدونی فضای مجازی داری، قانون بذار، شما که میدونی امروز من به تو تهمت
دردقه که آقای محمدی گفتن آینده پژوهیه، اون آینده پژوهیه خیلی مهمه. ما میدونیم 30 سال دیگه، سال 2050 قرار کجا بیستیم؟
میدونی مشکل اساسی کجاست؟ اینه که کی باید این کار رو بکنه؟ هنوز تو کشور ما مشخص نیست که مسئول این موضوع کیه. اومدن
بحثی که آقای بسیری هفته پیش مطرح کردن که آقا ما متولی زیاد داریم،
بله، شما ولی هیچ کدومشون فضای مجازی
داری. ارشاد پاسخگو میده الان، من حسن جان ارشاد پاسخگو میده الان، 26,000-27,000 تومن آمار دارم دیگه، من مسئول بسیج رسانم، 6 ساله 7 ساله آمار بچه‌هایی که دارن ماهی 300,000 تومان میگیرن و بیمه نیستن رو دارم، آمار آدمایی که به خاطر ناتوانی دارن زندگیشون متلاشی میشه دارم، آدمایی که خبرنگاری که سالهاست چاره ای نداره به خاطر که مجبور از 5 حقوق بگیره به خاطر که بتونه زندگی ساده شو، کی متولی این حوزه است؟ همکار ما به خاطر دورکاری نکردن رولای رجایی دو هفته پیش فوت کرد، چه کسی متولی این آدم بوده؟ چه کسی باید بره این زندگی این آدمو؟ بسیاری از خبرنگاران ما، بسیاری از خبرنگار ما قریب به اتفاقشون، خبرنگارا رو رها میکنن میرن. این 4 تا 5 تایی که میبینی دور و برت نشستن، یا ارزه نداشتیم، یا خیلی عاشق بودیم، یا خدای نکرده خودم عرض میکنم خل بودیم، وگرنه تو این حوزه شما میمانی که بعد 20 سال بگن رحم الله من یقر الفاتح، بعد زن و بچه دنبالت بدون بگن بیمت کو، زندگیت کو. چه کسی مت شاد مگه نیست؟ خب ارشاد چرا جواب نمیده؟ با توییت زدن مشکل مردم رو حل میکنی؟ الان چند ساله تو این کشور حوزه خبری ما داریم و بچه‌ها دارن کار میکنن، تاوانی مسکنشون کجاست؟ چرا خبرنگار رو وابسته میکنی؟
یه سندیکا داشته،
یه اتحادیه داره. آیا میتونی یه نظام صنفی داشته باشه که اگه من خدای نکرده تو این برنامه با آقای قروقی توهین کردم، فردا صبح بیان کارت خبرنگاری منو طبق قانون و طبق ضوابط باطل کنن و بگن تو حق نداری دیگه کار، تا من بترسم خبر چرند بزنم؟ اگر من رفتم یه جای مدیر مسئول شدم، یه جای سردبیر شدم و بعد یه مدت اون روزنامه رو زدم زمین، تیراژش از 70,000 تا رسوندمش به 7,000 تا، به کی پاسخگوام؟ اگر یه روزنامه تو این کشور الان داره با تیراژ 500 تا دونه 1000 تا دونه کاغذ خراب میکنه، به کی پاسخگوام؟ چرا بهش یارانه میدی؟ اینا متولی نداره. به خاطر که من میام میگم خب امروز که میره من 4 روز مسئولیت دارم اینجا، بعدم تحویل میدم، بعدم که تحویل دادم کی میگه بسیری تو بسیج رسانه رو مثلا با 1 میلیارد تومان پول تحویل گرفتی، با 2 میلیارد تومان بدهی پس دادی، الان به کی میخوای جوابگو باشی؟ ما برنامه هامون در حوزه فضای مجازی رو همین جوریه. الان همینایی که میگم فیلتر کنیم، خودشون تو مجلس همشون توییتر دارن. شوخی میکنی با من آقای شریفی؟ یعنی ما رو ساعت 12 شب کشوندی که با هم مثلا یه چیزی بگیم؟ خب همون آهنگی که وسط برنامه پخش کردی خیلی قشنگ در بود، اینا رو پخش کن ملت هم سر کار نذاریم. شما تو فضای تو 90% رسانه مجلسیات، همین نمایندگان مجلس همشون رسانه‌ای هم، بیشتر که تو مجلس کار کنن تو توییترشون فعالن. برای توییتر چرا یه فکری نمیکنن؟ برای اینستاگرام چرا یه فکری نمیکنن؟ 800,000 پرونده 60%ش قوه قضاییه آمار میده، 60%ش کلاهبرداری تو اینستاگرامه. بچت از دستت میره، پولت خدای نکرده از دستت میره، آبروت از دستت میره، کی میخواد از کی میخواد شکایت کنی؟ نامه بزنی به اینستاگرام بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای زاکربرگ، کیه رئیسش؟ آقای زاکربرگ فیسبوک هم به فیسبوک فروخ. بله آقای زاکربرگ بسم الله تعالی، جناب آقای شریفی به من توهین کرده، از خواهش من از اقدام فرمایید. بعدم زیرش بنویسه اداره بررسی جهت اقدام. همچی چیزی وجود نداره، هر کد دلت میخواد برو بکن. میتونی ظرف 24 ساعت شما بری یک کلاشینکوف بخری تو این فضا. ما میگیم، وقتی ما میگیم فیلتر، نمیگیم فیلتر دهن مردمو به من، میگیم اجازه کلاهبرداری رو از کلاهبردارا بگیر. ما میگیم این لایکی لعنتی که الان اومده بچه 14 ساله توش هر کاری میخواد بکنه، این تنفروشیه. تنفروشی نه به معنای سکس اون عامه کلمه، اینی که میره خودش رو به نمایش میذاره، وقتی شد 40 ساله خودش از کارهای قبلی خودش پشیمونه. ولی اینا متولی نداره. ما میایم اینجا دور هم میشینیم، آقای شریفی یه دستمزدی هم شما میگیری، یه آژانسی تاکسی هم ما خرج میکنیم، ما اینجا میریم بیرون، اتفاقی نمیفته. بچه‌هامون از دست میرن، لایکی کار خودشو میکنه، توییتر کار خودشو میکنه، اینستاگرام کار خودشو میکنه، رسانه‌های داخلی خودم، ما خود تحریمی در رسانه‌های داخلی داریم. من نمیخوام اسم ببرم، به یک رسانه داخلی گفتن که مثلا فلان کارو حق نداری بکنی. میگه چرا؟ چرا اینستاگرام میتونه ولی من نمیتونم انجام بدم؟ چرا توییتر آزاده؟ چرا فیسبوک آزاده؟ چرا اپلیکیشن تمام؟ چرا تیک تاک توی آمریکا بسته میشه؟ میگه آقا اطلاعات منو داری میکشی بیرون. اشکال نداره آقا، شما غرب رو دوست داری، دوست داری اطلاعات تو بهش بدی، فلاغل پولشو بگیر. این بیگ دیتایی که از مردم ایران جمع کرده، لاقل پولشو به من، اجازه بده من مالیات ازت بگیرم. لعنتی، تو که اومدی گوگل شدی تو ایران، تمام جستجوهای منو میفروشی به شرکت‌های تجاری و میگی الان مردم ایران دنبال شلوار جین میگردن، دنبال اتکلم میگردن، دنبال بورس میگردن، امروز فلان شرکت بورسی داره جستجو میشه. تو که اطلاعات منو داری، لاقل مالیات اینو بده مردم من. اصلا هیچ چیزی وجود نداره. بحث ما در فیلتر، بحث این است که کنترل کنی، قانون بذاری. هیچ قانونی مجلسایی که قرار همین عزیزانی که الان قرار قانون وضع کنن، خودشون فعالان توییتری هستن، خودشون دنبال لایک ها، خود نماینده مجلس
محترم چقدر دغدغش میشه
عزیز، پول پرداخت میکنه فالوور بگیره. دغدغه چی آقا مرتضی؟ دغدغه چی؟ اون اصلا دنبال این کاران؟ مگه مجلس قبل دغدغش؟ مگه چند سال؟ مگه توییتر و فیسبوک فجر مجلس تازه اومدی که میگی نماینده قبلی هم همین، نماینده قبلش هم همین؟ و ما خبرنگارا و ما رسانه یا میایم و چند سال دور هم دیگه میمونیم و پس فردام تو پیر میشه، باقی مانده موهات هم میریزه و تشریف میبری منزل و یه روز هم این کاغذاتو میزنی زیر بغلت از این آج آقا این پسر ما هم خبرنگار خوبیه، یه جا راش بده بیاد یه کاری انجام بده. بعدم دندونامون موامون میشه این رنگ دندونام، یه گوشه مثل فلان این همه خبرنگاری که مثل آقای حسین قندی مظلوم که رفت و هیچ اتفاقی براش نیفتاد و مثل مرحومانی که از گذشته های ما گذشتن چی دارن؟ چی؟ حتی بعضی از اینا مسکن ندارن زندگی کنن. من میدونم دیگه، نمیخوام اینجا حرف بزنم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای وسیری. شهاب
سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن و خیلی کم حسین آقای شریفی، من فقط سعی میکنم اون قولی که به دوستان دادم و در مورد نرخ و قیمت‌های صحبت کنم. الان طبق آماری که من درآوردم اینا همش در خبرگزاری‌های رسمی ما منتشر شده، یعنی کار تحقیق و پژوهش همکاران ما در رسانه‌هاست. برای یک صفحه 500 هزار فالووری تبلیغات استوری توی 24 ساعت، یعنی یه پست تبلیغی میذارن در حد 15 ثانیه برای 24 ساعت، 2 تا 3 میلیون تومانه. اگه این صفحه ها میلیونی باشن بین 5 تا 7 میلیون تومان هزینه شه و به طور میانگین این افرادی که صفحه های میلیونی دارن ماهی حدود 400-500 میلیون درآمد دارن میانگین،
فقط از استوریه.
از استوریه. و من اتفاقا داشتم الان مصاحبه با یکی از همین دوستان رو میخوندم که اتفاقا به شما اشاره بهشون کردن که مجوز فیلم براشون ساخته شده و قراره که یک فیلم سینمایی بسازن، گفتن که برای برخی از تبلیغات کلیپ هایی که میسازن به عنوان پست حتی 200 میلیون تومان هزینه ساختش رو از طرف میگیرن، یعنی یک پست یک دقیقه‌ای برای طرف میسازن و 200 میلیون ازش هزینه میگیرن. شغل های من الان اسمشون رو نمیخونم،
بخون
ولی
نه بخون
برای سود داره، برای سود داره. ببین شو اگه یه شرکت داشته باشه الان میری پول میدی برای که درام از طرف تو 200 تومن میدی 400 تومن سود میکنی.
بله ما خیلی از شرکت ها هم داریم که اتفاقا تبلیغات رسمی هم دارن در تلویزیون، از اون طرف هم، یعنی هر دو طرف رو دارن، از اون طرف دارن با اینفلوئنسرها کار میکنن، براشون کلیپ میسازن، این طرف هم در صدا و سیما تبلیغاتشون رو دارن. مثلا یه شغلی هست های شریفی تو اینستاگرام که تبریک تولد میگن، جالبه. یکیش از طرف مثلا من یک با خانومی یا یک آقای تبریک تولد شما رو میگه.
چرا تولد من امروز تبریک نگفتی؟
امروز تولدتون بود و تولدتون مبارک باشه. من الان زنگ میزنم بهشون قیمتش 230 هزار تومنه. میگم
4 تا 5 4 تا 5 داریم 5 تا نفری 40 50 هزار تومن بذاریم تبریک. من میخوام دستی بده بزنم پولو بدین بیشتر بنام. 15
ثانیه میشه زیاد.
بذات مالی من نیاز دارید نامناسب، من تو اینستاگرامم بذار.
پول که نمیگیرم.
قیمت های متفاوتی هست، مثلا برای استوری از 800 هزار تومن هست نوشته آقای حمید تو این گزارش اومده. آنا بانو برای تبلیغات تولد 230 هزار تومن. یه پیجی هست به نام آقای به نام کامی 5 میلیون تومن برای استوری میگیره. عرفان علیرضایی 4 میلیون برای یه استوری میگیره. محمد امین کرمپور 20 میلیون برای ساخت کلیپ میگیره.
کریمپور
بله، حالا برای تبلیغش باز اینا جداست، یعنی هزینه ساخت میگیرن، هزینه پست گذاری میذارن، بعد اون پست که چند روز رو صفحه باشه باز نرخ‌های متفاوتی داره. اما تو این گزارش اومده بود که به طور متوسط این کسایی که صفحه‌های میلیونی دارن در روز 10 تا استوری میذارن، به عبارتی میکنه ماهی 900 میلیون تومان فقط از استوری ها درآمدشون. حالا من بیرونم با جناب آقای فراد دهنوی داشتیم صحبت میکنیم، ان شاءالله یک برنامه‌ای در این حوزه داشته باشیم.
نه
مخالفه.
ان شاءالله یه برنامه ما بریم بعد بخونید. من مردمو دوست دارم.
بزرگوار. خیلی متشکرم شما. ما دقیقه های پایانی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم و
شاید من فکر می‌کنم از کسانی که پشت تو اتاق فرمان بوده تشکر بکنید، ایالات از همکارای شما هستن.
آره واقعا آقای صابری، آقای قائدی عزیز، فرهاد دهنوی، حسین تعالی، همه برای بچه‌هایی که اون طرف با ما بودن واقعا ازشون ممنونم. آقای قروقی نکته پایانی از جتالی.
من عرض کردم که به هر حال ما باید قوانین مربوطه به فضای مجازی، قوانین مربوطه به رسانه هر چه زودتر تصویب بکنیم. اگر هر چقدر دیر تو این فضا وارد بشیم ضرر و زیانمان بیشتر خواهد بود و این مستلزم اینه که افرادی بیان تو کمیسیون فرهنگی مجلس که این ضرورت رو درک بکنن و دغدغه‌شون باشه. من ازشون خواهش میکنم که هر چه سریعتر این کار رو بکنن.
اصولا هم کمیسیون فرهنگی از اون دست کمیسیونیه که خیلی جذابیت واسه نماینده ها نداره واقعیتش. آقای محمدی.
عرض کنم خیلی ممنون از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. من امیدوارم در این ساعت شب حداقل برخی از دوستانی صدای ما رو شنیده باشن که تصمیم گیر هستن و تصمیم ساز هستن و هم وسط توییتشون اگر این حرفای ما رو شنیده باشن. واقعا امیدوارم که به این سمت و سو حرکت بکنن و تلاش بکنن که ما رسانه بسازیم و رسانه بین المللی بسازیم و بتونیم صدای در واقع خودمون رو درست و منطقی به همه دنیا برسونیم، این و مردم رو با شیوه های مختلف و متفاوت ببریم به سمت اینکه اگر هم هر فرد تبدیل به یک رسانه شده، مسئولیت کلام خودش رو و پیام خودش رو، این فرهنگش رو بپذیره، فرهنگ در واقع رسانه داشتن رو، هر فرد یک رسانه رو ایجاد بکنیم. این خیلی مهمه، واقعا بخش زیادیش مخصوصا در حوزه فرهنگ سازیش به عهده برخی مسئولین و نهادهای آموزشیه. امیدوارم به این سمت سو حرکت.
خیلی متشکرم آقای اصلانی.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما، از گفتگویی که شکل گرفت استفاده کردیم. خب فکر میکنم خیلی از موضوعات هست، از موضوعات اقتصادی آقای بصیری دوستان اشاره کردن، خیلی از موارد گفته شد استفاده کردیم. خیلی جا هست که خیلی نهادهایی هستند که گاهن تعدادشون هم از انگشتان دوتا دستم بیشتر میشه که توی حوزه واحد تصمیمگیر و غیر پاسخگو هستند. و همین هم خب طبیعتاً هم نمیشه انتظار داشت موقعی که چنین شرایطی باشه شما نتیجه خروجی مطلوب داشته باشید. خیلی از این دغدغه‌ها یا چالش‌هایی که میگیم تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست. اگر فرض بعضی روزنامه ها رسانه ها اینجا دچار افت میشن، به لحاظ درآمدی به مشکل بر میخورن، به در بسته میخورن، خب این موضوع هستش که من تو کشورهای دیگه چه تو منطقه و فراتر از منطقه هم شنیدم از اونها. خب نمیدونم مثال بزنم یا نه، فرض یه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز چون علنی اعلام شد دیگه، قرار هستش که تا چند سال آینده 2024 یا 25 حدود 10 میلیون مشترک نسخه دیجیتال داشته باشه، ولی خب تا اواخر سال گذشته یا همین چند ماه پیش حدود 6.5 میلیون اشتراک دیجیتال داشت. یعنی خب این محل درآمد زیادی هستش و کمک میکنه به این به یک رسانه. و در همین زمانی که خب ما خیلی از رسانه ها و روزنامه ها با مشکل یا تو حوزه های حالا فضای حالا مجازی رسانه هامون مشکل داشتن، شرکت هایی مثل گوگل و فیسبوک اتفاقا سود اونها بیشتر شده چند سال گذشته. خیلی پس ما هم شاید بتونیم توی حوزه هایی بتونیم دنبال راه حل هایی.
خیلی متشکرم آقای بصیری، ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. یکی از رفقا هفته پیش روز خبرنگار رو این شکلی تبریک گفت، گفت من از لحظه ای عاشق روزنامه نگاری شدم که فهمیدم میشه تا ظهر خوابید بعدش رفت سر کار. انتخاب بعدی نگهبانی شیفت شب بود. شب بخیر.
برنامه انعکاس رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند با ما در ارتباط 10:35. شنوندگان محترم، در ساعت 24 دعوت میکنم به برنامه چراغداران توجه بفرمایید.